شستم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. اسبی سواریم، آن هنگام که خلوتمان به سبزی گندمی شکل می گیرد، آن روز که برگهای تمنای درختی سایه سرمان می شود، کدام یک از ما می توانیم شکر نعمتش را به جا آوریم؟ آیا هر آنچه می نوشیم و می خوریم که از زمین می روید و می جوشد، یا گیاهی که خوراک بره است او خوراک ما، آیا همه این نعمت ها که او در زمین قرار داده جز برای آرامش انسان است و جز برای راحتی ما به بار می آید؟ چرا فراموشی؟ چرا بی خبری؟ مگر نه این است که گوشه گوشه زمین باید محراب ستایش انسان باشد؟ مگر نه این است که اگر قدرت بی انتهای او نخواهد، نه زمین میماند و نه چارپایی که برام بشرخد و تغذیه کند و طعام ما شود؟ تصویری بر دیوار اتاق شکل میگیرد و انسان آن روز را متنبه میشود، ولی حیف که فردا باز هم خبر از فراموشی دارد.
ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه،
عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد و جام خود را وا مگیر. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. گر بپرانیم تیر آن نز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. یکی از نشانه هایی که در زمینه قیامت مطرح شده در آیات مختلف قرآن، نشانه هایی هست که بر روی زمین آشکار میشه و ما به کرات اشاره کردیم به این نشانه ها در دل آیات. آیه 14 سوره مزمل که در اون خداوند میفرماید یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. خداوند در این آیه به شرح روزی میپردازه که روز عذاب گناهکاران هست و روز در واقع از میان رفتن جهان و زمین، روزی که زمین و کوه ها سخت به لرزه در میان و چنان کوه ها در هم کوبیده میشن که به شکل توده های از شن نرم در میان. کثیب به معنی شن های متراکم هست، مهیل هم به معنی ریختن شیء نرمی مثل شن یا آرد بر چیزی هست. در اینجا منظور شنهای نرمی هست که هیچ وقت استقرار و ثبات ندارند. بنابراین در این آیه ذکر میشه که کوها در قیامت آنچنان از هم متلاشی میشن که به صورت شنهای نرمی در میان که اگر پا روی اونها بگذاری فرو میرن. پس با باز هم صحبت از نابودی زمین هست و نابودی هر اون چیزی که بر روی زمین وجود داره. ما وقتی که به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم، وقتی به دل طبیعت میریم، کوههای استوار رو میبینیم که بالا رفتن از اونها برای بسیاری از انسانها در حد آرزو محسوب میشه، استواری و در واقع محکم بودن و ثبات این کوهها رو میبینیم، شاید هرگز فکر نکنیم که یک روزی فرا خواهد رسید که تمام اینها مثل شن نرم خواهند شد و فرو خواهند ریخت. هم آفرینش اینها نشانه قدرت خداوند هست و هم از بین بردن اونها. و خدایی که خودش آفریده، اختیار جهان به دست او هست و هر وقت که بخواد آفریده خودش رو نابود میکنه و از میان میبره. پس استواری زمین، گستردگی زمین، شگفتی هایی که بر روی زمین وجود داره، همه اینها از یک طرف نشانه قدرت خداوند و نشانه حکمت خداوند هستند که وقتی ما می نگریم به این همه اعتدال و زیبایی و نظم، بیاد بیاریم که آفرینندهی با حکمت و حکیم در واقع اینها رو آفریده و همه رو امکانهایی برای زیستن ما قرار داده. از طرف دیگر وقتی آیات مربوط به قیامت رو میخونیم و از نشانه های مربوط به قیامت آگاه میشیم، باز دوباره اینها نشانه هایی هست برای اثبات قدرت خداوندی که میتونه در آن واحد اون در واقع در چشم به هم زدنی آفریده های خودش رو از بین ببره و شرایط رو برای زندگی از نوعی دیگر فراهم بکنه. پس خداوند در زمانی که مقدر کرده که هستی به وجود بیاد اون رو آفریده، به راحتی آفریده، در مراحل گوناگونی و خواسته که حادث بشه، ایجاد بشه جهان و این اتفاق افتاده. و حال در روزگاری بدون شک خداوند خواهد خواست که این آفرینش از میان بره و اون وقت هست که دیگه زمین این گهواره آرام نیست، زمین این مرکب رام و همواری نیست که ما بر اون قرار بگیریم و به راحتی به زندگی خودمون ادامه بدیم، حرکت‌های زمین لرزشی در وجود ما ایجاد نکنه و هر آن چیزی که مربوط به حیات کره زمین هست آنقدر آرام و نرم باشه که بر زندگی ما که ساکنان زمین هستیم هیچ تأثیری نداشته باشه. پس بنابراین اینها و جز اینها همه نشانه های رحمت و حکمت خداوندی هست، هم آفرینش زمین، هم عمر زمین و دوام اون تا زمانی که خداوند مقدر کرده و هم روزگاری که فرا خواهد رسید و زمین از میان خواهد رفت و دنیا به پایان خواهد رسید.
تپه‌های ماهوری و سبز و دامنه کوه می نگرم، رمه‌های گوسفند را می بینم که بر زیبایی کوه افزودند. اگر خدا این گونه به فکر آسایش انسان نبود، چه چیز می توانست لحظه‌های ما را پر از زندگی کند؟ و چهار پایان را برای انتفاع شما نوع بشر خلق کردیم تا با آن دفع سرما کنید و از گوشت و شیرشان غذایی بسازید و شبانگاه که می رویند و صبح که بر می گردند باعث افتخار و زینت شما باشند. و این موهبت شگرفه آفرینش است. زمین جایگاه چهارپایان که زینت دنیایی انسان می شوند و باعث راحتی و آرامشش. زمین مکان زندگی انسان شد تا محل رویش غذای او باشد و محل زندگی چهار پایان رام او، تا او را برای این زندگی راحت یاری کنند. زمین زادگاه ثروت‌های انسان است. در آن هنگام که متولد می شود و جمع می کند و در آن روز که هر آنچه را دارد برای بازماندگان و فرزندانش باقی می گذارد. گیاهی در هر لحظه می روید، رمه‌ای در میان انتظار شبان بره می زاید. این خاصیت هر روزه زمین است که گیاه را برای بره و بره را برای انسان می خواهد. زمین خاستگاه انسان است، در آن نوبت که در دل خود نقره و طلا می پروراند و الماس می نشاند. زندگی سرشار از ثروتی است که به فرمان خداوند به زمین بخشیده شده تا انسان از آن بهره مند شود و در اثر شکران پاداش ببیند و به کفرانش عذاب شود. زمین از همان روز اول زندگی انسان باعث مباهات او بود. ملک او و سرزمین مادریش که همه جزء ثروت اوست. در کنار مزرعه و رمه و طلا و نقره، زمین به تنهایی بار این امانت را به دوش می کشد و بهتر از هر کسی می داند که این موجود پیوسته سیری ناپذیر است و آنچه از طلا و نقره و چارپا و کشت و زرع و ملک دارد باز هم می خواهد و خواستش را در آن پایانی نیست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. یادمان.
سرآغاز این برنامه از نام استانی دیگر از پیکره ایران زمین یعنی همدان خواهد بود. نام واژه همدان خود شکوه و بزرگی آن خاک زرخیز را فریاد می دارد. در گنجینه یادمان‌های همدان با چنان تنوع و گستردگی یادمان‌ها روبرو هستیم که گزینش آغازین را دشوار می‌سازد. با وجود این، تپه حکمتانه با یادمان‌های کهن آن بهترین گزینه است. یادمان تپه حکمتانه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
سرآغاز این برنامه با همدان خواهد بود که همدان خود در گنجینه یادمانهای ایران و شرق جایگاهی بز سترگ دارد. آشکار است که تاریخ با همدان و همدان با تاریخ ایران گره خورده است. واژه همدان هم گمتانه از کمترین واژه های شناخته شده در تاریخ زبان فارسی است، آنگاه که در متون کهن فارسی باستان و روزگار هخامنشیان به پیدایی می آید. آشکار است که واژه همدان در متون یونانی کهن به شکل اکباتان نیز به پیدایی آمده است. آشکار است که همدان حداقل پیش از هخامنشیان و پیش از آنگه کوروش وارد این شهر شود و همدان به عنوان پایتخت مادها با پارسها درآمیزد، مرکز بزرگ مادها پایتخت دیاکو بود. بنابراین در استان همدان به ویژه شهر همدان با مجموعی از یادمانهای بسیار کهن که دوران تاریخی ماد تا روزگاران اسلامی را در بر می‌گیرد روبرو هستیم. در این گنجینه یادمان تپه حکمتانه به دلیل کاوش‌های متعددی که از پیش از انقلاب تا سال‌های اخیر صورت گرفته، مجموعی از یادمان‌ها و آثار بسیار مهم از روزگار مادها تا روزگار هخامنشی و دوران بعد را به پیدایی آورده است و طبیعی است که در اینجا به گوشه‌ای از این یادمان‌هایی که به صورت در حقیقت کاوش شده در جلوی چشمان ما خواهد بود اشاره می‌کنیم. در منطقه تپه حکمتانه با مجموعی از آثار در اطراف و کنار آن روبرو هستیم، هرچند که توسعه شهرسازی و ایجاد خیابان مدرن اکباتان، بریدن تپه حکمتانه از وسط و اقداماتی که در سالهای اخیر صورت گرفته مجموعه عظیمی از آثار را از بین برده، اما در این منطقه از کلیساهای ارمنی گرفته تا کوچه معروف اسکندر یا گذر اسکندر که خود اسطوره‌ای بسیار کهن را در کارنامه خود دارد، تا اطراف در حقیقت رودخانه ولاسگرد یا ولاسجرد، همه به همه مجموعی از گنجینه یادمانهای ایران باستان را شامل می شود.
Thank you.
تمام اطراف تپه حکمتانه گنجینی از یادمانهای ایران روزگاران گوناگون هست، سوای یادگارهایی که از ارمنیان در این بخش هست، سوای یادگارهای هخامنشی و مادی. یک اصطلاح، یک بخش، یک منطقه خیلی مهمی در این منطقه با اون روبرو هستیم که از آن با عنوان در حقیقت محله قلعه یا قلعه شاه داراب نام برده می شود که دیوارهای خشتی مرتفع بسیار قدیمی در این بخش هنوز هم قابل رؤیت هست و کاوش‌های باستانشناسی هم بر ساخت سازهای یادمانی به ویژه استفاده از خشت مهر تایید زده است. خود اصطلاح شاه داراب و وجود بازمانده‌های قلعه که بازمانده‌ای از کاخ‌های روزگاران پیشین هست نشان میده که در دوران متفاوت حکومت‌های ایرانی در روی این تپه که احتمالاً مرکز حکومت یا پادشاهی در روزگاران باستان بوده شاهد ساخت سازهایی بودیم و به احتمالاً انتصاب شاه داراب به پادشاه ساسانی برمیگردد، اما این دیوارها و همچنین ساخت سازهایی که در اینجا هست به ویژه تحصتونهای هخامنشی نشان از ساخت سازهای بسیار مهم و بزرگ روزگار هخامنشی در این منطقه شهادت میدهد. به ویژه وجود یک تحصتون نوشتدار مربوط به روزگار هخامنشیان که همکنون در موزه ملی ایران نگهداری میشود و مربوط به کاوشهای پیش از انقلاب اسلامی است، کمترین گواهی بر وجود کاخهای هخامنشی مربوط به روزگار کوروش، داریوش، اردشیر، داریوش دوم و دیگر پادشاهان هخامنشی در تپه حکمتانه است.
یکی از مهمترین یادمانها و نامهای همپیوند با تپه حکمتانه قلعه‌ای به نام شاه داراب است. تپه حکمتانه در طول تاریخ خود شاهد ساخت و سازهای متعدد و با شکوه بوده است.
یکی از مهمترین یادمانهای برجای مونده در گنجینی آثار هخامنشی تپه حکمتانه تستون نوشتداری است که این تستون مربعی به طول 93 سانتیمتر و عرض به همین وضعیت و اندازه و ارتفاع 52 سانتیمتر است که تقریبا شکل این تستون یادآور تستونهای هخامنشی است که با اونها در تخت جمشید و در شوش روبرو هستیم. در حقیقت نتیجه یا یکی از کارهایی است که یادآور سنگ تراشان روزگار هخامنشی است. آنچه که مسلم هست این یادگار بسیار مهم که بازمونده یکی از کاخها و به احتمال بسیار زیاد مربوط به روزگار اردشیر باید باشه در حالت کاوش به دست نیامده، بلکه تصادفی در نزدیک تپه حکمتانه به در حقیقت یک باغ کش شد و بعدها قسمت هایی که آسیب دیده بود مرمت شد و در روزگار پیش از انقلاب اسلامی به موزه ملی منتقل شد. از مهمترین ویژگی های این تحصتون وجود نوشته هایی است که به ویژه به خط میخی فارسی باستان بر روی این تحصتون نقش شده. مهم این هست که هرچند آثار بسیار زیادی که بیشتر زرین و سیمین هستند ارزش هنری دارند از تپه حکمتانه کشف شده، ولی سوای دیوارهایی که به شکل در حقیقت دیوارهای میان کاخ اتاقها بودند و امروزه در تپه حکمتانه در جلوی چشم همگان هست، وجود تحصتون‌های سنگی به این شکل کامل و با نوشته‌های جامع باشن کمتر این نمونه کمیاب را از تپه حکمتانه داریم. هرچند به خوبی با معماری هخامنشی و حتی معماری اشکانی در تپه حکمتانه آشنا هستیم، ولی تحصتون‌های از نوع تخت جمشید یا شوش جامع و کامل با نوشته‌های سه زبانه کمتر از تپه حکمتانه را شاهد بوده ایم.
همدان، این شهر سرافراز و خاک پاک تمدن خیز، در بسیاری از نوشته‌های نویسندگان یونانی نیز آمده است. وجود مرکز سیاسی اداری مادها بر این شهرت در دنیای باستان افسوده. یادمان تپه حکمتانه دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین ویژگی های تپه حکمتانه و نتایجی که کاوش های باستانشناسی به دست آورده تصور بر این است که تپه حکمتانه یا بخشی از آن یکی از مهمترین خزانه های نگهداری جواهرات و مرکز نگهداری اموال شاهنشاهی بوده است، به ویژه که در تابستون از این منطقه خیلی پادشاهان هخامنشی حتی مادها استفاده کردند. یکی دیگر از مهمترین ویژگی باستانشناسانه تپه حکمتانه وجود نوشته هایی است که روی الواح زرین و سیمین به دست آمده. برای اینکه در تاریخ کشور ایران غیر از تخت جمشید تنها در همدان و تپه حکمتانه است که با این آثار منحصر به فرد روبرو می شویم و چه گریشمند که بسیار قدیمی در ایران کار کرده و چه دانشمندان جدیدتر همه معتقدند که تپه حکمتانه به عنوان نخستین و مهمترین پایتخت هخامنشی بوده، به همین دلیل دارای امتیازات منحصر به فردی بوده. معماری هنر مادها و تخت و تاج مادها را هخامنشیان به ارث بردن و طبیعی است که در اونجا این ساخت سازها را ادامه دادن و از همه مهمتر ممکنه که خزانه بزرگی که مادها در اختیار داشتن به روزگار هخامنشی منتقل شد و با توجه به ارتباطاتی که بین دیاکو و کوروش سرسلسله هخامنشیان و ورودش به همدان اتفاق داده، این نظریه خیلی قوی تقویت میشه که در همدان تپه حکمتانه یکی از مهمترین خزائن روزگار ماد هخامنشی به ویژه روزگار هخامنشی به سرسلسله هخامنشیان بوده و از داریوش هست که شاهد یک جابجایی از همدان به مرکز سیاسی و ثقل در حقیقت حکومتی هخامنشیان پارس و سپس تخت جمشید هستیم.
تپه حکمتانه، سرفصل شناخت تاریخ و فرهنگ ایران باستان. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
در سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،